Radio Kalet Bari.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 26 جمعه 25 آذر ماه 1384.
برابر با 16 دسامبر 2005.
منم علیرضا هستم و اومدیم در خدمتتون برنامه 26 رادیو کالج پارک رو اجرا می‌کنیم براتون و این متاسفانه یا خوشبختانه آخرین برنامه فصل دوم ما هستش.
در اینجا جا داره که همه کسایی که واقعا برای رادیو زحمت می‌کشن و این 6 ماه واقعا تلاش کردن و این برنامه‌ها رو درست کردن تشکر کنیم.
خب نسیم، مثل این که داری میری ایران و
آره دیگه
مثل این که آخرین برنامه است که دیگه ولی جا هستیم پیش هم دیگه نمیبینیم. مثل این که چی شده قضیه، چیه کم برامون بگو.
من بعد از 5 سال و نیم بالاخره تصمیم گرفتم برم ایران. این برنامه سومی که برای رادیو دارم مجری میشم و ممکنه آخرین برنامه باشه که مجریگری میکنم، ولی ایران بلد شدم چجوری درست کنم. ایران میتونم راه دورم مجری باشم، ولی فقط دوری خانواده بود، دوست داشتم برم فقط مامانم و پدرم و اینا رو ببینم.
خب یعنی شب یلدا میرسی به ایران؟
انشاءالله شب یلدا رو با خانواده در فرودگاه به سر میبریم با انار و هندونه و پسته و همه چیز.
به به، خوش به حالتون. خب حالا برنامه رو اینجوری شروع میکنیم که والا همه تون خبر دارید که هفته گذشته در شهر لایپزیگ آلمان قرعه کشی جام جهانی بود. تو شنیدی راجبش نسیم؟
آره منم یه چیزایی شنیدم و البته من خیلی طرفدار فوتبال و ورزش نیستم، خیلی دنبال نمی‌کنم، ولی خبرایی که خوندم به نظرم اومد ایران تو تیم خوبی افتاده.
والا ایران توی اون گروهی که افتاده تو، افتاده توی گروه دی مثلا که مسابقات جام جهانی، و ایران با تیمای پرتغال و آنگولا و مکزیک هم گروه شده که والا نظر سختی و آسونی، خب خیلی ها میگن گروهش بد نیست برای اینکه خب به هر حال قوی ترین تیم تو اون گروه خیلی ها میگن که پرتغاله، و حتی خود برانکو هم گفته که پرتغال خب مسلمه خب خیلی تیم خوبی است و نایب قهرمان اروپا شد تو بازی تدارکاتی هم خیلی.
ببخشید این آقای برانکو کی هستن؟
سرمربی تیم ملی ایران. خب ولی من مطمئنم که البته شنونده‌هامون خیلی اطلاعاتشون بیشتر از تو زمینه. به هر حال تیم پرتغال خب همه میدونن خیلی تیم خوبی است، اروپا بازی تدارکاتی خیلی خیلی خوبی داشته و اینکه بیاد جام جهانی و توی اروپا هم نایب قهرمان اروپا شده و خیلی خیلی تیم خوبیه، خیلی بازیکن خوبی داره، و شانس اینکه از گروه دی که ایران هم توشه به عنوان تیم اول صعود بکنه خیلی زیاده. بس بر سر تیم دومه که خب میدونیم هممون از این 8 گروه 2 تا تیم به هر حال صعود میکنن. تیم دوم ایران یه مقداری به هر حال شانس داره برای تیم دومی. به هر حال میدونی که خب مکزیک هم خیلی تیم خوبیه، دفعات زیادی تو جام جهانی شرکت کرده و خیلی تیم پرقدرت و جوان خیلی خوبی داره، و تیم چهارم اگه بخوایم ایران رو در نظر بگیریم تیم سوم گروه، تیم آنگولا هست که یه تیم خب کم تجربه تو جام جهانی، دفعه اولیه که اومده تو جام جهانی، ولی به هر حال آنگولا هم خیلی تیم خوبیه. یعنی ایران بایستی واقعا تمام بازیاشو خیلی جدی برگزار بکنه و من فکر می‌کنم واقعاش رقابت شاید بین ایران و مکزیک باشه برای تیم دوم، که اگه ایران شانسش باشه بتونه به عنوان تیم دوم صعود بکنه. منتها بازی اول تیم ایران هم روز 9 ژوئن هست با تیم مکزیک، و بعدم با تیم پرتغال بازی میکنه و بازی آخرش میخوره به آنگولا، که یعنی باید حتما توی دوتا بازی اول نتیجه مطلوبی رو بگیره. حالا ایشالا منتظر میشیم تا ببینیم چه بازی های تدارکاتی انجام میدن، و امیدواریم که روز به روز تیممون آماده تر باشه برای حضور هرچه بهتر و موفق تر در جام جهانی.
جالب بود برای من. فقط یه سوالی که داشتم این بود که بقیه تیم‌های آسیایی در چه وضعیتی هستن، تو چه گروه‌هایی هستن؟
والا بقیه تیم‌ها راستش ژاپن که خب یه میتونم بگم بدشانسی که آورده افتاده تو گروهی که توش برزیل هست که خیلی گروهش هم گروه قویه، و عربستان هم خیلی شانس زیادی نداره، افتاده با اسپانیا و اوکراین توی گروه، و کره افتاده با تیمای فرانسه و سوئیس و توگو که خب هممون میدونیم کره یه تیم خیلی سرعتیه و خیلی تیم محکمیه و خیلی ممکنه که برای اون گروه، حتی برای فرانسه هم که خیلی انتظار داره تیم اول اون گروه باشه، خطرساز بشه و خیلی احتمال داره که کره هم بتونه تو این جام حتی شگفتی هم بیافرینه و بیاد صعود بکنه به دوره‌های بعدی. جبه قرعه کشی مسابقات جام جهانی که در شهر لایپزیگ آلمان برگزار شد، من یه نکته دیگه رو بگم. خب ممکنه خیلی از شما دیده باشید مراسم، اگه دیده باشید دقت کردید خیلی مراسم جالبی بود. بکنباور و میشل پلاتینی و پله و رودی فولر و روژر میلا، این تمام ستاره های سابق فوتبال دنیا و اروپا اومده بودن اونجا و خیلی خیلی مراسم قشنگی بود. و هر تیمی که توی گروه می افتادن تمام مربیا با همدیگه کنار همدیگه جمع می شدن و خیلی مراسم قشنگی بود. و فرانس بکنباور راجع به فوتبال ایران گفته بود که خب خیلی تیم عالیه و ممکنه که حتی شانس صعود به دوره دوم مسابقات جام جهانی رو هم داشته باشه.
از اجزا خیلی ممنونم، حداقل برای من خیلی مفید بود اطلاعاتی رو که در مورد جام جهانی داد. نه واقعا خودم خیلی دنبال نمی کنم وضعیت ورزشو، نه در مورد ایران، در مورد هیچ جای دیگه و در مورد هیچ رشته ای فرقی نمی کنه. ولی اطلاعات خیلی خوبی بود و امیدواریم که واقعا تیم ایران بتونه خودشو خوب نشون بده و بالا بره. حالا بریم سر برنامه هامون. امروز برنامه چی داریم؟
والا شنونده های ما اگه گوش داده باشن برنامه های قبلیمون رو دقت کردن که ما توی 25 تا برنامه قبلیمون خب همیشه یه قسمتی رو اختصاص داده بودیم به دکتر کریمی حکا که صحبت می‌کردن، شعر می‌خوندن بیشتر برنامه ها. بعد تو این برنامه آخر فصل دوم ما تصمیم گرفتیم که بنا به تقاضای خود شنونده هامون که یه کمی بیشتر با خود آقای دکتر کریمی حکا آشنا بشیم و در نتیجه مسابقه کرده افشین با دکتر کریمی حکا و دکتر کریمی یکم در مورد خودشون، در مورد بیوگرافی خودشون کمی توضیح دادن برامون. و مرکز مطالعات فارسی دانشگاه مریلند که خودشون مؤسسش بودن و الان یک سال هست که راه افتاده در دانشگاه مریلند صحبت میکنن. و چون که این برنامه یه مقدار طولانی هست، حدود مثلا 32 دقیقه هست، ما قسمت های دیگه ای رو که در هفته های قبلی داشتیم نداریم و فقط قسمت امیرعلی رو داریم که راجع به اخبار واشنگتن دی سی برامون صحبت میکنه.
پس بریم بشنویم این مصاحبه رو که افشین با آقای دکتر کریمی حکاک انجام داده.
در خدمت آقای دکتر کریمی حکاک هستیم، استاد و رئیس مرکز مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند، که البته برای شنوندگان رادیو کالج پارک میدونم که ایشون به خاطر شعرها و نقدایی که روی شعرهای شاعران معاصر انجام دادن و ما هر هفته تو برنامه ایشون رو داریم، خیلی شعرهای آشنایی هستن. ما از ایشون تقاضا کردیم که به ما این فرصت رو بدن که یک مقدار بیشتر با خودشون آشنا شیم، به خاطر اینکه خیلی از شنوندگان ما با ما تماس گرفتن و به ما میگفتن آقای دکتر کریمی تفسیراشون خیلی برای ما جالبه و میخوایم بیشتر با ایشون آشنا بشیم. خلاصه ایشون به ما وقت دادن و حالا ما اینجا خوشحال میشیم اگر که به چند تا سوال ما پاسخ بدن و بیشتر با خودشون آشنا بشیم. خب خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی از اینکه
وقت دادین.
میشه ابتدا یه مقدار خودتون معرفی بکنید و از خودتون، از تولدتون، تحصیلاتتون در ایران و بچه شد اومدید آمریکا و در آمریکا چیکار کردید و ادامه اون دیگه.
چشم، با کمال میل. ممنونم از اینکه این فرصت رو من میدید. سلام میکنم به شنوندگان رادیو کالج پارک. خیلی فکر میکنم خدمت جالبی رو شروع کردید شما، نه تنها از نظر تکنولوژیک عرصه ها و جبهه های جدید رو دارید میشه کافید، بلکه از نظر محتوا هم به نظرم رادیو کالج پارک در این حال که به همت یک سری دانشجوی البته سطح بالای دانشگاه مریلند برقرار شده و ادامه داره، به خدمت خیلی بزرگی انجام میده و یکی از ویژگی های مبارک این اینترنت و کامپیوتر و این دست فضای اینترنتی اینه که صدای شما و در نتیجه صدای کسانی که از طریق شما با شنوندگان آشنا میشن به همه جای جهان پخش میشه و اگر نه در سطح وسیع دست کم به دست اون ده قلیلی که میرسه آدم های کاملا علاقه من هستن. ممنونم که کنجکاوی دارید درباره زندگی من. با کمال میل بهتون میگم، مقدمتا بگم که زندگی هر فردی اونقدر شاید اهمیت نداشته باشه که ما سنتا در برخورد فرهنگی خودمون به اون اهمیت میدیم، ولی چون خواستید با کمال میل بهتون میگم من در بهمن ماه 1322 هجری شمسی، یعنی در فوریه 1944 میلادی، در شهر مشهد به دنیا آمدم. دوره ابتدایی و متوسطه در همون شهر تمام کردم. بعدم در 19 سالگی به دانشگاه تهران آمدم، در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دوره زبان و ادبیات انگلیسی رو به پایان رسوندم، بعد به خدمت سربازی رفتم و بعد در سن 24 سالگی به آمریکا آمدم و اتفاقا اولین دانشگاهی که بهش وارد شدم همین دانشگاهی است که الان در اون تصدی این مرکز مطالعات زبان فارسی رو دارم. دو سالی در اینجا بودم، بعدن برگشتم به ایران و در سازمان برنامه و بودجه ایران مشغول کار شدم. خیلی زود متوجه شدم که طبع من با بوروکراسی ایران نمیخونه و در نتیجه و همیشه هم البته میل ادامه تحصیل در من خیلی شدید بود و به این دلیل برگشتم به آمریکا، دوره های فوق لیسانس و دکتری رو طی کردم و در سال 1979، یعنی درست مقارن با انقلاب ایران، دوره دکتری به پایان رسوندم و به ایران برگشتم. بعد از انقلاب ایران هنوز در دوره دولت بازرگان بود، دولت موقت، در اونجا یک سالی که دانشگاه باز بود در ایران بعد از انقلاب، یعنی سال تحصیلی 1358-1359 در دانشگاه تهران مشغول بودم و در همون دانشکده‌ای که تحصیل کرده بودم در همونجا به تدریس پرداختم. چون دکتری من در ادبیات تطبیقی بود و در دانشگاه تهران هم تازه رشته فوق لیسانس ادبیات تطبیقی تأسیس شده بود به همت دکتر شفیع کتکنی، ایشون از من خواست و من هم پذیرفتم همراه با خود ایشون که تصدی اون برنامه فوق لیسانس ادبیات تطبیقی رو به عهده بگیرم، که عمدتاً ترکیب بود از دانشجویانی که در ادبیات فارسی و یا در ادبیات انگلیسی، فرانسه، آلمانی، یکی از این ادبیات خارجی دانشگاه تهران لیسانس گرفته بودند. کاری که در اونجا من کردم، یک سری درس تئوری ادبی وارد برنامه کردم و همینطور البته درس ترجمه و بحث شاعران انگلیسی زبان و در مقایسه با شاعران فارسی زبان، مثلا سنت‌های عرفانی در شعر انگلیسی و شعر فارسی و دیگر درس‌ها رو تدریس کردیم. منتها جو سیاست زده‌ای بود، البته تب و تاب انقلاب بسیار بالا بود و ما در جو از یک سوی هیجان انگیز و از سوی دیگری متشنج کار می‌کردیم، تا اینکه در اردیبهشت ماه حزب اللهی ها ریختند و دانشگاه تهران رو به تصرف در آوردند و اون حوادثی که بعضی از شما شاهدش بودید و بعضی ها در تاریخ خوندند یا خواهند خوند رخ داد و دانشگاه به تعطیل کشیده شد. بعد از اون از ما خواستند که ما خودمون رو در اختیار شورای انقلاب دانشگاهی بگذاریم. من از معدود استادانی بودم که نامه ای نوشتم که من شورای انقلاب دانشگاهی رو به رسمیت نمی‌شناسم و رفتم در منزلم نشستم و البته همیشه احساس خطر بود. من عضو کانون نویسندگان ایران هم بودم در اون زمان که خود کانون به عنوان یک نهاد روشنفکری زیر ضربه فراوان بود و البته به دبیرخانه دانشگاه هم احضار شدم، مورد بازجویی هم قرار گرفتم، ولی بیش از این خطری متوجه من نبود و همیشه هم حرفم این بوده که دانشگاه فضای باز آزادی هست و باید باشه و ماهیت دانشگاه با ماهیت نظام‌های ایدئولوژیک ناسازگاره و به این ترتیب از دانشگاه تهران پاکسازی یا به اصطلاح رایج‌تر امروز و رایج‌تر جهانی اخراج شدم، ولی اون موقع در ایران بهش میگفتن پاکسازی، به نوع اتهام سیاسی، اتهامی که من زده بودن و تشرحش تبلیغ به نفع گروه‌های ضد انقلاب علیه میهن اسلامی بود که من نمی‌فهمیدم این عبارت یعنی چی، به کجای کار من برمی‌خوره، ولی معلوم بود که حرکتی و موجی برخواسته بود که می‌خواست آدم‌های سکولار و غیر مذهبی رو از دانشگاه بیرون بیاندازه. به صورت موفقیت‌آمیز این کار را انجام دادند و سرانجام می‌شود گفت از سطح تمام امور دولتی افرادی که دیگراندیش نام گرفتند بعدها اخراج شدند و و من رفته رفته چون در آغاز کاریر دانشگاهیم بودم دیگه نمیتونستم در ایران بمونم، محیط تنگ و تنگتر میشد و خطرم البته نزدیکتر، تا اینکه در سال 1982 تقاضای گذرنامه کردم، در سال 1361، در سال 1362 در مرداد ماه ایران رو ترک کردم و دو مرتبه به آمریکا آمدم. یک سالی در دانشگاه تگزاس تدریس کردم تا اینکه پستی در دانشگاه واشنگتن که یکی از 10-12 دانشگاهی بود که برنامه فارسی داشت خالی شد. من در اونجا تقاضا دادم، از 70 چند نفری بودم که تقاضا دادم و خوشبختانه تقاضانامه من بعد از مراحلی مورد پذیرش قرار گرفت و من در اونجا مشغول شدم. برنامه فارسی دانشگاه واشنگتن واقع بود در دیپارتمان خاور نزدیک، دیپارتمان نیر ایسترن لنگویجز اند سیویلیزیشن، و در اونجا من 19 سال کار کردم. کتابخانه دانشگاه رو متوجه اهمیت متون فارسی کردیم و کتابخانه که در سال 1985 570 جلد کتاب فارسی داشت، وقتی که من ترکش میکردم 35,000 جلد کتاب فارسی درش جا گرفته بود و یکی از کتابخانه های دانشگاهی غنی بود. حالا دو مرتبه برای من حرکت از نو شده که باید کتابخانه دانشگاه مریلند رو بسازیم و گام هایی هم برداشتیم و در این مورد کارهایی خواهیم کرد، تا اینکه در سال 2004، یعنی از سال 2002-2003 مذاکراتش رو من شروع کردن، ولی دیگه در 2004 قراردادش رو بستیم که دانشگاه مریلند که در میدونید در ایالت مریلند، یعنی در حومه واشنگتن دی سی که محل مهمی است در آمریکا، یعنی در فاصله چند مایلی پایتخت آمریکا قرار داره، اینجا که هرگز برنامه فارسی وجود نداشته و در تمام این منطقه وجود نداشته، تا اینکه دانشگاه مریلند به این فقدان پی برده و میخواستن برنامه زبان فارسی به زبان ادبیات فارسی راه بیاندازن، من ترغیبشون کردم که به یک مرکزی فکر کنن که منشور کارش و شعاع کارش گسترده تر از فقط زبان و ادبیات باشه و بتونه مثلا مقولاتی از قبیل تاریخ هنر یا موسیقی یا تمدن و فرهنگ یا علوم سیاسی یا علوم اجتماعی مربوط به منطقه جهان فارسی زبان رو هم در بر بگیره. و این مرکز تأسیس شده، الان یک سال و چند ماهی از عمرش میگذره، دانشگاه تعهد تاریخی مهمی به مطالعه این بخش از جهان قدیم و جدید داده و خوشبختانه گروه ایرانی آمریکایی هم که در اینجا هست استقبال فراوان کردن و امید من این است که این مرکز تبدیل بشود به اون مرکزی که محل آموزش و پژوهش در این جهان باشه، نه تنها در علوم انسانی بلکه در علوم اجتماعی هم.
خب خیلی ممنون، مرسی، شما یه دفعه جواب چندین سوال ما رو با هم دادیم، تشکر. فقط یه چیزی برام خود من خیلی جالب هست، می‌خواستم بپرسم چرا در آمریکا اینقدر به زبان ادبیات فارسی باید علاقه وجود داشته باشه؟ واقعا فکر می‌کنین دلیلش چی هستش که و چه کسایی میان معمولا دنبال یادگیری زبان و فرهنگ ادبیات فارسی در آمریکا؟
خب بله، یکی از ویژگی‌های این مملکت این است که در سطح دانشگاه یکی از رسالت‌های دانشگاه‌ها تدریس فرهنگ‌های دیگر است به آمریکاییان. حالا پرسش شما رو از اون طرف هم میشه پرسید چرا اینقدر علاقه کم، متاسفانه و واقعا هم کمه. یعنی اگر شما فکر کنید که مثلا یک دیپارتمان انگلیسی در این دانشگاه حدود 80 استاد داره و بیش از 1000 دانشجو درش رشته اصلیشون زبان و ادبیات انگلیسی است، زبان و ادبیات انگلیسی بسیار سنت قوی و غنی است، ولی زبان و ادبیات فارسی کمتر از اون قوی و غنی نیست. البته نمیشه انتظار داشت که در آمریکا هم زبان فارسی به اندازه زبان انگلیسی مشتری داشته باشه یا علاقمند داشته باشه، ولی در این که یک دانشگاه رسالتش اینه که همه جهان رو، و اصلا این کلمه در کلمه یونیورسیتی، یعنی این یونیورس در کلمه یونیورسیتی جاسازی شده، باید یک دانشگاه بتونه آگاهی از همه جهان رو زیاد بکنه. مضافاً بر این البته خاورمیانه بسیار محل توجه، متاسفانه در 60-70 سال اخیر این توجه بیشتر از طریق سیاست و از زاویه سیاست به طرف خاورمیانه آمده شده، به طوری که فرهنگ‌های خاورمیانه که خیلی هم متنوع هستند اکثرا تحت شعاع مسائل سیاسی خاورمیانه قرار می‌گیرند. منطقه خاورمیانه برای آمریکاییان چه در سطح سیاست چه در سطح تمدن و فرهنگ خیلی مهم هستند. و باز در درون این یادمون باشه که در آمریکا ما یک کامیونیتی چند صد هزار نفره فارسی زبان داریم که 90% درصدشون ایرانی هستند ولی درشون افغان‌ها و آسیای میانه‌ای های فارسی زبان هم وجود دارند و اگر زبان فارسی رو واقعا به عنوان زبان بین المللی که هست و نه فقط زبان کشور امروزی ایران در نظر بگیریم، اون وقت میراثی که در این زبان به جای گذاشته شده برای بشریت، آثار افرادی مثل خیام و حافظ و مولوی و دیگران، کم نیست و کم اهمیت نیست. این است که همچنانی که جهان بیشتر رو به گلوبالایز شدن، رو به جهانی شدن پیش میره، همچنانی که حد و مرزهای سیاسی در این حال که بر سر جای خودشون هستن، حدهای فهم فرهنگی رو ترسیم نمی کنن، تا حدی که به هر حال بشریت وجوه اشتراک فراوانی داره و مثلا فرض کنید نگرش عرفانی رو در همه سنت‌های مذهبی جهان میشه دید، نگرش‌های عرفانی و اشراقی رو، چه در مسیحیت، چه در یهودیت، چه در اسلام، چه در مذهب بودا و در همه مذاهب بزرگ جهان، این نشان دهنده یک اشتراکاتی است در میراث بشری که حد و مرز نمی‌شناسه. دانشگاه‌ها جای تربیت و پرورش این گونه تفکر هستن که از سر مرزها اون طرف تر بره، و اگر اهمیت تفکری رو که در زبان فارسی تبلور پیدا کرده در خور خودش بگیریم، به مراتب بیش از مثلا تعداد جمعیتی است یا اهمیتی است که احیانا کشورهای ایران یا افغانستان یا دیگران برای جهان امروز میتونن داشته باشن. در این فرهنگ ها مثلا زبان فارسی یکی از زبانهای هندو اروپایی است و اگر این زبان نمی بود، بسیاری از پیوندهای میان زبانهای هندی و زبانهای اروپایی اونطور که ما میشناسیم ناشناخته میمونده. از این نظر است که اهمیت کلی زبان و ادب فارسی بیش از اون چیزی است که به نظر میرسه از مساحتی که از جهان اشغال کرده یا از میزان جمعیتی که داره.
خیلی ممنون، خیلی جالب بود، امیدوارم که البته بقیه هم همینجوری شما میگید به این اهمیت پی ببرن. حالا در مورد همین مرکز مطالعات زبان فارسی دانشگاه مریلند اگه بخوایم بیشتر صحبت بکنیم، یه چند تا از برنامه‌های گذشته‌تون رو که من خودم بودم و خیلی جالب بوده، مثلا آخرین برنامه‌تون که برنامه سخنرانی دکتر یارشاتر بود و ما توی رادیو هم برنامه‌اش رو گذاشتیم و خیلی جالب بود، میشه یه مقدار در مورد برنامه‌های آینده مرکز بگین؟
با کمال میل. بله، ممنونم که برنامه دکتر یارشاتر در رادیو کالج پارک گذاشتید و این خودش خدمتی است در حد کمک به مرکز. بله، برنامه‌های آینده ما بیش از برنامه‌های گذشته‌مون است. مرکز ما تازه تأسیسی و همچنانی که پیش می‌ریم، ای بسا که برنامه‌های مهمتری رو هم بتونیم ارائه بدیم. یکی از برنامه‌هامون، همینطور که گفتم پیش از مصاحبه بهتون، جمعی است که در روزهای نوروز می‌خوایم برگزار بکنیم و مناسبتی که پیش آمده برای دانشگاه مریلند که 150مین سال تأسیس خودش رو جشن میگیره و همینطور گروه صلح آمریکا که در سالهای 60 و 70 در کشورهای ایران و افغانستان و البته بقیه جهان خیلی حضور داشت، حضور آبادانیاور و سازندهی داشت، اونها هم میخوان 45مین سال تأسیس خودشون رو جشن بگیرن و مرکز تازه تأسیس ما هم میخواد در این زمین مشارکتی بکنیم. این است که داریم فکر میکنیم بعد از ظهری رو سامان بدیم که در اون مثلا کسانی که در سابق 30-40 سال پیش وقتی که جوانهای تازه از دانشگاه بیرون آمدهی بودن به ایران یا افغانستان رفتن و در اون مناطق خدمت خودشون رو کردن و به آبادانی اون کشورها مدد رسوندن، بیان و تجربه های خودشون رو با جوانهای امروز در میون بگذارن و این راهی باشه برای جلب جوانهای آمریکایی که از دانشگاه بیرون خواهند آمد به خدماتی از نوعی که گروه صلح ارائه میداد در گذشته و البته امروز هم ارائه میده، منتها از اون به اون گستردگی سابق نیست، و به این مناسبت ما بتونیم مهمانان این رویداد رو با نوروز و مراسم اون هم آشنا بکنیم و با فضاهای اجتماعی ایرانی از قبیل کتاب فروشی ها و بازارها تا اون حدی که ممکن است در جایی مثل حومه واشنگتن دی سی. این یکی از برنامه های ماست و این برنامه ها البته باز و آزاد است و همگان میتونن درش حضور به هم برسونن. برنامه که گفتم به احتمال قوی روز چهارشنبه 29 ماه مارس یا مارچ به قول انگلیسی زبان ها برگزار خواهد شد و البته از یکی دو ماه پیش از اون در سایت مرکز ما اعلام خواهد شد. سایت مرکز ما هم آدرسش هست www.languages به صورت جمع .umd.edu و بعد ممیز یا slash Persian. اگر به این آدرس مراجعه بکنند افراد میتونن از اواسط ماه فوریه جزئیات این رویداد که هم الان در حال شکل گرفتنه پیدا بکنن. در ماه آوریل امیدواریم بتونیم آقای دکتر محمد استعلامی رو که استاد ممتاز دانشگاه تهران هستند و الان هم به طور نیمه وقت در دانشگاه مگیل تدریس میکنند و مولوی شناس هستند به این دانشگاه دعوت کردیم. آقای دکتر استعلامی 7 جلد مثنوی رو ادیت کردن که بعد از تصحیح کردن به اصطلاح که بعد از مثنوی نیکلسون منقح ترین مثنوی موجود است و این برتری رو بعد نیکلسون داره که نسخه قونیه رو در نظر گرفت که نسخه معتبر و مهمی بوده است و همینطور کتاب تذکرة الاولیا رو تصحیح متن کردن و همه اینها رو هم به صورت درس هایی مثلا درس حافظ درس مثنوی در رو بودن. امیدواریم وقتی ایشون اینجا میان کتاباشون هم موجود باشه و بتونیم کتاباشون در اختیار علاقه مندان به این مقولات بگذاریم. در ماه سپتامبر آینده در تدارک کنفرانس جهانی هستیم به مناسبت 100مین سالگرد مشروطه ایران که بزرگترین محققان مشروطه ایران آقای دکتر عباس امانت، آقای دکتر عباس میرانی، آقای دکتر محمد توکلی، خانم دکتر ناهید مظفری و بسیاری دیگر 15 نفر از اساتید مشروطه شناس جهان چه ایرانی و چه غیر ایرانی در این کنفرانس شرکت خواهند داشت و پیپرهای خودشون نتیجه تحقیق خودشون ارائه خواهند داد و بعدم در کتابی چاپ خواهد شد. در تدارک هستیم که برای سال 2007 که مقرر است با 800مین سالگرد زادروز مولوی یک کنفرانس جهانی بزرگ به مدت 5 روزان و 5 شبان در دانشگاه برگزار بکنیم و زندگی و تولد این مبارک این مرد بزرگ رو جشن بگیریم و در این حال به زوایای فکر و شعر او نگاهی بیاندازیم و افراد محققانی و استادانی از تاجیکستان و ازبکستان و افغانستان و هند و ترکیه و ایران و بقیه کشورهای جهان و همه تمدن‌هایی که به شکلی مستقیم و غیر مستقیم از اندیشه او اثر گرفتن اینجا جمع بشن و بتونن باز یک سری برنامه تحقیقی و یک سری در کنارش برنامه‌های هنری اجرا بکنن که بی تردید مورد توجه همه علاقمندان به اندیشه مولوی و به عرفان به طور کلی قرار خواهد گرفت و امید ما این است که از این میان هم کتابی درباره مولوی بتونیم در بیاریم و حاصل تحقیقات این استادان برجسته در اختیار علاقمندانشون قرار بدیم.
خب خیلی ممنون، متشکر. البته فکر کنم یه سری درس هم اینجا ارائه میشه، میتونی خلاصه از درسایی هم که اینجا ارائه میشه توضیح بدید؟
بله خوبی که میگید، البته درس هم ارائه میشه، درس در مرکز کار ماست و همه این مباحث دیگری که گفتیم
شما خودت ذکر نکردین، گفتم شاید در درجه دوم اهمیت.
من راست میگید، بدیهی است که البته درس دانشگاهی تدریس یکی از کارهای مهم ما، در حقیقت یک دیپارتمان کوچک هستیم و از وقتی که آمدیم درس‌های زبان رو شروع کردیم و از سال آینده این درس‌ها تکمیل خواهد شد. یعنی 3 دوره زبان آموزی خواهیم داشت، دوره مقدماتی که خودش 2 سمستره 1 سال، دوره متوسطه باز 2 سمستره و دوره پیشرفته که 2 سمستره. علاوه بر اون ما یک ماینر یعنی رشته فرعی در دانشگاه تونستیم ایجاد بکنیم در مطالعه در زبان فارسی که بسیاری از دانشجویان این دانشگاه الان ثبت نام کردن و حدود 60 تا دانشجو از سال آینده که فارغ التحصیل بشن ماینر یا رشته فرعیشون زبان فارسی یا به اصطلاح Persian Studies، مطالعات در زبان فارسی، مطالعات مربوط به زبان فارسی خواهد بود. در صدد هستیم و طرحش رو داریم که میجر یا رشته اصلی هم پیش ببریم در این دانشگاه و اگر این اتفاق بیفته اولین باری خواهد بود که در یک دانشگاه آمریکایی زبان فارسی به عنوان رشته اصلی دوره لیسانس، نه دوره های گرادویت، تدریس خواهد شد. امیدواریم تا پاییز آینده بتونیم اون رو هم مستقر بکنیم در دانشگاه و به این ترتیب دانشجویانی بتونن از همون اول که وارد دانشگاه میشن بگن رشته اصلی من Persian Studies یا مطالعات در زبان فارسی است که جنبه‌های گوناگون و مختلفی داره، از زبان و ادبیات و فرهنگ و دیگر فرعیات کل جهان فارسی زبان. در دوره های فوق لیسانس دکتری ما تا الان دو برنامه داریم که از طریق اونها دانشجوی ما میتونه روی جهان فارسی زبان تمرکز بده تحقیق خودش رو. یکی کامپراتیو لیترچر هست، ادبیات تطبیقی، که در حقیقت رشته ای است که خود من در اون درس خونم و خود من با تمرکز روی زبان فارسی و ادبیات فارسی در ادبیات تطبیقی دکتری گرفتم. تز دکتری من درباره دریافت اروپا از شاهنامه فردوسی در قرن‌های 18 و 19 بود، ولی در این حال تئوری ادبی، تئوری ترجمه و دیگر تاریخ ادبیات، نقد ادبی، اینها رو هم به صورت‌های سیستماتیک آموختم. کسانی که به مطالعات در امور زنان علاقه مندن، که در آمریکا میدونید رشته نسبتا مهمی است، اونها هم باز میتونن کارشون رو متوجه جهان فارسی زبان بکنن. یعنی مثلا با توجه به تاریخ تحول حضور زنان در جوامع فارسی زبان و مشارکتشون در فرهنگ فارسی زبان، در ویمنز استادیز درس‌های تئوریک و متدولوژیک خودشون رو بگن و در مرکز ما درس‌های مربوط به این جهان رو، مقام زنان رو در این جهان از سر بگذارن. یا مثلا در گاورنمنت اند پالیتیکس که رشته ایست دیپارتمنت در دانشگاه مریلند، میتونن فوق لیسانس یا دکتری بگیرن و تحقیق خودشون رو متوجه مثلا حوادث و رویدادهای انقلابی ایران یا رویدادهای سیاسی ایران قدیم یا جدید بکنن. از پارسال که من آمدم صحبتش رو پیش کشیدم و خودم دارم این رو پیش میبرم که یک دوره دکتری جدید هم احداث ایجاد بکنیم که انشاءالله اونم تا پاییز آینده برقرار خواهد شد، به نام Cultural Studies، مطالعات فرهنگی. ویژگی مطالعات فرهنگی این است که فرهنگ رو در یک متن کلی بررسی میکنه که شامل زبان و ادبیات هم میشه. یعنی چون مثلا فرض کن دیوان حافظ نه تنها یک اثر ادبی بلکه یک ظهور فرهنگی هم در جهان فارسی زبان هست، و اگر کسی کالچرال استادیز بخونه باز مبادی و مقدمات و نظریه های مربوط به رشته فرهنگ شناسی رو میخونه، مطالعات فرهنگی رو میخونه، ولی تزش رو یا تحقیق خاصش رو درباره مطلبی که به جهان فارسی زبان منحصر باشه ادامه میده. و البته راه‌های دیگری هم هست و کارهایی که در طول سالیان امیدواریم بهش برسیم. یکی از آرزوهای من این است که با کمک دیگر همکارانی که در دانشگاه‌های مختلف این منطقه مشغول تدریس تحقیق هستند، یک برنامه دکتری خاص زبان، خاص فارسی شناسی، فارسی پژوهی به اصطلاح بگذاریم، که کمیته هایی که سرپرستی میکنن دانشجو رو از گذشتن از این مراحل از دانشگاه های مختلف باشن و اینها بتونن در کنار هم و با مشارکت هم دانشجوی رو هدایت و راهنمایی بکنن که بتونه تحقیق خودش رو با توجه به همه روش های موجود و مبانی نظری به جهان فارسی زبان اختصاص بده، به طوری که کل حضور جهان فارسی زبان به صورت پیوسته و بیمرز با تحولات فرهنگی جهان پیوند پیدا بکنه و کسی که مثلا این تحولات رو مطالعه میکنه بتونه از همون مبانی برای پی گرفتن امر تحول فرهنگی در چین و یونان و اسپانیا و بقیه جهان هم استفاده بکنه. و روش های دانشگاهی اصولا معطوف به این هستن که کاری بکنن که مطالعه در یک فرهنگ به صورت یک جزیره انجام نشه، بلکه این فرهنگ خاص یک مورد مصداق مطلب کلی باشه که در امور فرهنگ شناسی و مطالعات ادبی میشه به اون رسید.
خب خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. فکر میکنم که البته این مقدار مصاحبهمون طولانی شد، برای اینکه کوتاهش بکنیم فقط با اجازهتون من یه سال آخر رو در مورد بیشتر همین تفسیرها و اشعاری که شما میخونید از شاعران معاصر و ما در رادیو پخش کردیم بپرسم، و اونی که این نقدی که شما انجام میدید به نظر خودتون آیا تفاوت خاصی داره با بقیه نقد اساتید دیگه، و آیا از نظر طبقه بندی خاصی و یا نگرش خاصی هست به شعر شاعران معاصر یا نه؟
بله، سوال پر اهمیت رو مطرح میکنید. بله تفاوت داره. اول من از شما بسیار متشکرم که اینا رو پخش میکنید. میدونید که اینا تکه هایی سیمسه که شما پخش میکنید، شما که میدونید، برای اطلاع شنوندگانتون میگم از یک سری کتاب گویا به اصطلاح، شرکتی به نام کتاب گویا در لس آنجلس هست و از من خواستن که یک سری متون ادبی قدیم و جدید ایران رو به صورت درس ارائه بدم، و در اونجا ما روی کتاب‌های مشخصی متمرکز میشیم و منتخباتی از اون کتاب رو بررسی و تحلیل میکنیم. اما این که میپرسید چه فرقی داره نقد از نوعی که من ارائه میدم با نقد سنتی ایران، فرقش به نظر خود من بسیار بسیار زیاده. در نقد سنتی ایران اساساً ما سرسپردگی چندان به مبادی و اصول نقد ادبی نداریم. بیشتر میشه گفت نقد ذوقیه، یعنی منتقد در نوشته یا در گفتاری توجیه میکنه که چرا او این اثر خاص رو مثلا میپسنده، ولی از خود اثر، ویژگی های اون اثر چیست و اهمیت فرهنگیش در چیست، اون رو خیلی مورد بررسی قرار نمیدن. برای اینکه اساسا مطالعه در نظریه پردازی ادبی در ایران ریشه نداشته و نقد ادبی روشمند به وجود نیامده و پی گرفته نشده. مثلا یکی از مهمترین تفاوت‌های کاری که من می‌کنم با کاری که شاعر تا به حال دیگران کردن این است که موضوع نقد من خود شاعر نیست. برای من اصلا بی‌معنی است که بگم حافظ این گونه می‌اندیشد، چون من یک حافظ ندارم. من به اندازه تعداد غزلی که از حافظ دارم، حافظ در ذهنم هست و این میتونه سن شاعر، میتونه حالت عاطفی شاعر، میتونه فضای ذهنی، میتونه فضای سیاسی که محیط است بر کار او، همه اینها اثر گذاشته باشه در اون مود خاصی که در یک غزل خاص حافظ مثلا دیده میشه. این است که به نظر من یکی از اشتباهات نقد سنتی ادبی این است که ابژه نقد شخص شاعر است یا شخص نویسنده، در حالی که در کار من متن موضوع نقده. یعنی ما فقط میتونیم بگیم در غزل اگر آنطور که شیرازی به دست دارد دل ما را، این اتفاقات داره میفته. این است که این روش باعث میشه که ما متاسفانه، البته سنت دیوان آرایی در زبان فارسی طوری بوده که چون الفبایی بر اساس قافیه غزلها رو تنظیم میکردن و شاعران قدیم هم عادت نداشتن و مهم نمیانگاشتن که مثلا تاریخ بگذارن برای اشعار خودشون، این است که ما امروز نمیدونیم حافظ در چه تاریخی کدام غزل رو گفته. کوشش هایی هم کردن کسانی مثل مسعود فرزاد و محمود هومن و دیگران که تاریخ تعیین بکنن برای غزل های فارسی، ولی در کل میشود گفت ناموفق بوده. به هر طریق مسئله این است که ما اگر متن ادبی رو واحد نقد خودمون قرار بدیم، اون وقت با یک زمینه ثابت عاطفی و فکری روبرو هستیم. در حالی که اگر بگیم نیما این گونه میاندیشد، نیما شعری داره که بیشتر به شعر عنصری و فرخی و اسجدی و رودکی و منوچهری دامغانی میخوره، شعری داره که صرفا نیمایی است و اشعاری داره در همه. یادم باشه که نیما مثلا در تمام عمرش دست نکشید از سرودن شعر به شیوه های سنتی. بنابراین ما یک نیما نداریم، یک محمد تقی بهار نداریم. محمد تقی بهار جوان داریم در دوره بعد از مشروطه، در دوره مجله دانشکده محمد تقی بهاری داریم که در دوره رضا شاه اون فضای سیاسی رو تجربه کرده. محمد تقی بهاری داریم که وزیر فرهنگ اوایل سلطنت محمد رضا شاه در کابینه قوام السلطنه است. این است که انتخاب شاعر به عنوان واحد نقد و موضوع نقد یکی از اشتباهات نقد سنتی رایج در ایرانه. متن ادبی، من اگر سخنی میگم از یک شعر خاص، از یک داستان کوتاه یا از یک کتاب مشخص سخن میگم، و به نظر من این که تکست یا متن ادبی یا اثر واحد نقد باشه، ما رو رها میکنه از ملاحظاتی که بیوگرافیکن مثلا. و من همیشه نقد خودم رو از خود کلمات موجود بر صفحه کاغذ شروع میکنم، یعنی توجه رو جلب میکنم به خود شعر. در ایران در سابق میگفتن، ما میگفتن شما مثلا در پیرامون یک مطلبی صحبت میکنید. چرا در پیرامون مطلب؟ باید به قلب مطلب رفت. در قلب غزل حافظ ابزاری هست برای شناختن اون اندیشه. در قلب شعر اخوان کلمات کلیدی هست که با اون کلمات میشه معنای شعر رو گشود و شعر رو تعویل و تعبیر و تفسیر کرد. اینها تفاوت‌های اندکی است از بسیار تفاوت‌هایی که روش من و روش کسانی که مثل من این نیکبختی رو داشتن که در معرض اندیشه ادبی قرار بگیرن در دانشگاه‌های غربی میتونن به ارمغان بیارن به سنت زبان فارسی، به شرط اینکه البته این کارشون با روش‌های علمی صورت بگیره، به شرط اینکه توجه دقیق داشته باشن به اتفاقاتی که در متن میفته، به مبانی زیبایی شناختی که در درون متن هست و بی‌محابا مثلا یک حافظ نسازند یا یک شاملو نسازند و بعد بر اساس اون انگاره شخصی خودشون از حافظ و شاملو همه اشعار رو بخوان در اون قالب بگذارن. شاملو از مراحل زندگی مختلفی گذشته و شعری مثل پریا بسیار مکانیزم تعبیر و تفسیرش متفاوت است از شعرهای مثلا مثل هنوز در فکر آن کلاغم یا ترانه آبی یا دیگر اشعار اواخر عمر شاملو. این است که اگر متن رو، متن ادبی رو واحد سنجش خودمون قرار بدیم، بسیار سودمندتر خواهد بود کارمون و دقیقتر و علمیتر.
خب خیلی ممنون، خیلی متشکر از اینکه وقتتون به ما دادین. بیشتر از این خب خستتون بکنم، فقط اگر که فکر می‌کنید در انتها خودتون صحبتی دارید خوشحال میشیم بشنویم.
منم از شما ممنونم که این فرصت رو من دادید. تقاضای من از همه دوستان این است که به هر شکلی که میتونن از کارهایی مثل کار شما که با خیرترین نیت ممکن صورت میگیره و یک عده جوان علاقمند به فرهنگ و ادبیات کشور و زبان خودشون پا پیش گذاشتن و بی اجر و منتی دارن کارو پیش میبرن حمایت بکنند، و من هم در این زمینه هر کاری از دستم برمیاد در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش میکنم.
با تشکر از افشین جان آقای دکتر کریمی حکاک، مصاحبه جالبی بود و روحیه فعال آقای دکتر کریمی در این مصاحبه کاملا واضح بود.
آره واقعا خیلی جالبه برای هممون که میبینیم دکتر کریمی حکاک بعد از این واقعا زندگی پرفراز و نشیب و بعد از این همه جریانات توی ایران و 19 سال فعالیت توی دانشگاه واشنگتن تو سیاتل میان و با انگیزه خیلی زیاد این مرکز مطالعات فارسی رو در دانشگاه مریلند راه میندازن که واقعا خیلی جالبه اگه این مطلب رو در نظر بگیریم، به خصوص که توی این منطقه همونطوری که هممون میدونین خب تعداد ایرانی‌ها خیلی زیاد هست و جزء مناطق پر جمعیت ایرانی هست در داخل آمریکا، و واقعا این فعالیتی که کردن قابل تحسین هست. واقعا همیشه ازشون تشکر میکنیم به این خاطر.
واقعا هم برای ما که یه جامعه کوچکی در آمریکا هستیم خیلی لازمه که مردم آمریکا و بقیه ملت‌ها اینجا با فرهنگ و زبان ما کمی آشنایی داشته باشن، و کار فرهنگی جالبی را آقای دکتر میکنن که هم انگیزه خوبی دارن و هم که عشق به کارشونه که مطمئنن خیلی باعث میشه که تو این کار جلو برن. برنامه بعدیمون همونطور که علیرضا گفته بود اول برنامه، خبرهای واشنگتن دی سی که توسط امیرعلی تهیه شده، و با این برنامه که پخش میشه امیرعلی یه برنامه از دکتر کریمی حکاک میفته جلو.
خب پس ما باید یادمون باشه فصل سومو که شروع میکنیم حتما امیرعلی واش مصاحبه داشته باشیم در مورد سرگذشت خودش بگه. بعد از آقای دکتر کریمی حکاک هم خواهش میکنیم که برامون شعر بخونه مثل برنامه های قبلی که اینا با هم دیگه مصاحبه بشن دیگه.
بشنویم خبرهای این هفته واشنگتن دی سی رو
با هم دیگه گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد فیلم سینماییه. با تشکر از ساسان که خبر این فیلم رو فرستاده بودش. این فیلم، فیلم The Keeper, The Legend of عمر خیامه که از روز جمعه 16 دسامبر یعنی از امروز در سینمای ای استریت در شهر واشنگتن دی سی شروع به نمایش میکنه. این فیلم در مورد یک پسر بچه 12 ساله است که میفهمه که جد بزرگش عمر خیام بوده، و با اینکه داستان زندگی جدش در خانوادهشون بوده ولی که کم داشته از بین میرفته، و حالا وظیفه این بچه است که این داستان رو زنده نگه داره. در طول این فیلم با داستان زندگی آدمای بزرگی مثل عمر خیام، حسن صبا و سلطان ملکشاه آشنا میشیم. کارگردان این فیلم هم کیوان مشایخه و مدت فیلمش هم 135 دقیقه و محصول کشور آمریکاست. خبر بعدی باز هم در مورد چند تا فیلم سینماییه. خب الان نزدیک کریسمس و همه چی حال هوای کریسمس پیدا کرده. اگه تو موشه تو ایران هم روز کریسمس روز قبلش همیشه کارتون اسکروچ رو نشون میدادن که نشون میداد که کریسمسه. توی آمریکا هم چند تا فیلم هستن که خیلی حال هوای کریسمسی دارن و همه رو یاد کریسمس میندازن. سینمای AFI سیلور در شهر سیلور اسپرینگ در ایالت مریلند سه تا فیلم رو با حال و هوای کریسمس رو پخش کرده. این فیلم ها هستن It's a Wonderful Life که محصول سال 1947 آمریکاست. فیلم بعدی هست A Christmas Story که محصول سال 1983 آمریکاست. آخرین فیلم هم Muppet Christmas Carol که ساخته سال 1992. این فیلم ها در سینمای AFI سیلور هستن و اگه علاقه دارین که اونها رو ببینین میتونین برای اطلاعات بیشتر به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنین. آخرین خبر هم در مورد یک سخنرانی که توسط کانون ایرانیان در شهر فالس چرچ در ایالت ویرجینیا برگزار میشه. موضوع این سخنرانی نقدی بر ادبیات معاصر زنان در ایرانه که توسط خانم شهرنوش پارسیپور انجام میشه. این سخنرانی در روز دوشنبه 19 دسامبر و همطور گفتم در مدرسه در شهر فالس چرچ در ایالت ویرجینیا برگزار میشه. خانم شهرنوش پارسیپور رمان نویس معاصر ایرانیه که چند تا از کتاباش هم شامل سنگ و زمستان بلند، آویزه های بلور، تجربه آزاده. برای اطلاعات بیشتر و آدرس جایی که سخنرانی برگزار میشه میتونیم به لینک رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنیم.
با تشکر از امیرعلی که مثل هر هفته برامون اخبار واشنگتن دی سی رو گفتن، فقط یک نکته در مورد خبر عمر خیامی که امیرعلی گفت، رادیو NPR هم با آقایان کیوان مشایخ کارگردان و نویسنده فیلم افسانه عمر خیام و مهدی امیررضوی استاد فلسفه دانشگاه مری واشنگتن مصاحبه‌ای رو انجام داده که لینکش رو در وبسایت رادیو گذاشتیم.
خب خیلی ممنون. حالا جا داره که در مورد این، البته بیشتر راجع به بچه‌هایی که اینجا هستن تو دانشگاه مریلند تو کالج پارک زندگی میکنن، کسایی که دوست دارن بیان و در مراسم شب یلدای IGSF شرکت بکنن، امیدوارم که میلشون همه گرفته باشن تا الان و به ما یه ایمیلی بزنن اگه میخوان شرکت بکنن در مراسم که ما براشون بلیتاشون رو رزرو بکنیم و این کار رو حتما تا سه شنبه شب انجام بدن که ما بتونیم یه برآوردی داشته باشیم که کیا میان و چه مقدار غذا میخوان برای مراسم بیاریم. برای اون دسته از کسانی که نمیدونن IGSF احیانا چی هست، IGSF انجمن دانشجویان ایرانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه مریلند.
خب دوستان، باز هم به آخر برنامه رسیدیم و خوشحال میشیم اگر انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به آدرس radio@radiocp.com برای ما بفرستین. آدرس وبسایت ما هم هست www.radiocp.com
و شما میتونید خب به وبسایت ما که میرید قسمت‌های دیگه وبسایت هم برید و نگاه بکنید اگر وقتشو داشتین، قسمت آلبوم عکس‌ها و کتاب گویارم بهش یه رجوع بکنید.
دوستان عزیز، تا برنامه دیگه از رادیو کالج پارک با همه شما خدافظی میکنیم
و از طرف دیگه هم خب نسیم، تو هم که داری میری هفته دیگه و ایشالله که ایران بهت خوش بگذره و ما هم دیگه همدیگه رو نمیبینیم دیگه، پس ما هم یه خدافظی ازت میکنیم از طرف تمام بچه های رادیو و آرزوی موفقیت برات داریم توی ایران و ایشالله بهت خوش بگذره.
من با پشت صحنه خدافظی کنم چون دیگه ممکنه من عنوان مدیر اینجا نداشته باشم.
خب از همگی شما خیلی ممنونیم، تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.